أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی دیگر از آیات الابدان در قرآن کریم بخشی از آیه 45 سوره مائده است که می فهمد ول جروح قصاص، جراحت هایی که بر افراد از ناحیه دیگران وارد می شود قابل قصاص است. یعنی اگر کسی دست کسی رو زخمی کرد میتونه اونم متقابلا برگرده و دست او رو زخمی بکنه و همچنین میتونه دیه دریافت بکنه یا مبلغی دریافت بکنه در حدی که رضایت پیدا کنه. میفهمم و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس، ما در تورات حکم قصاص را بیان کردیم، در قرآن هم حکم قصاص وارد شده آنچنان که در کتب مقدس پیشین هم حکم قصاص وارد شده. و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس، جان هر انسانی در مقابل جان دیگری. اگر کسی عمدن زد کسی رو کشت، خانواده مقتول میتونن حق قصاص داشته باشن از قاتل و قاتل رو هم به قتل برسونن. والعین بالعین، چش در مقابل چش. اگر کسی زد چشم کسی رو کور کرد، متقابلا میشه چشم اون فرد رو کور کرد. والانف بالانف، کسی زد بینی کسی رو مثلا شکوند یا بینی کسی رو قطع کرد، باز متقابلا میتونن بینی اون فرد را قطع بکنن یا بشکنن. ولی اذنه ولی اذن، کسی زد پرده گوش کسی را مثلا سوراخ کرد، متقابلا قابل قصاص. و سنه به سن، کسی زد یه دندونه یه کسی را مثلا شکن، اونا هم میتونن برگردن یک دندونه اون فرد را بشکنن. بعد به صورت کلی بیان میکنه ولی جروح قصاص، جراحت ها کلن قصاص داره. حالا هر گونه جراحتی، یک کسی دست کسی رو بشکنه، آرنج کسی رو بشکنه، جراحتی بر کسی وارد کنه، بدن فردی رو زخمی بکنه، قابلیت قصاص وجود داره. منتها قرآن کتاب نوره، کتاب حقوق صرف نیست. لذا فرمود و من تصدق بهی فهو کفارتن له، اگر کسی بخشید اون خسارتی که فرد جانی وارد کرد یا فرد آسیب زن وارد کرد و ما او را بخشیدیم، فرمود این کفاره گناهان اون فرد بخشنده به حساب میاد. یعنی فردی که آسیب دیده اگر ببخشه، این کفاره گناهانش هست، به میزان بخشش کفاره گناهان هست. و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون، کسی که حکم نکنه با آنچه که خداوند نازل کرده، واقعا و حقیقتا ظلم کرده به خودش و ظلم کرده به دیگران. این حکم خداونده و ارزش جان رو بالا میبره. اگر یک کسی بزنه یک کسی رو عمدی بکشه و قصاص در جامعه نباشه، ارزش جان انسان ها میاد پایین. چه موقع ارزش جان انسان ها بالا میره و جامعه زنده میشه؟ وقتی که بدونن که اگر کسی زد عمدی کسی رو کشت، دیگه حق حیات نداره، حق حیاتش سلب میشه ازش. باید همینطور که خدا بیان کرده حکم بکنه. خب ول جروح قصاص، شاهد ما ول جروح قصاصه. قصاص حکم فقهیه، اما چگونه این آیه طبی میتونه به حساب باشه، به حساب بیاد؟ به اعتبار موضوع این قضیه هست که موضوعش یه موضوع طبیه، ول جروحه یعنی جراحات، جراحات در این آیه حکم فقهیش بیان شده ولی در روایات طبی اهل بیت احکام طبی جروح بیان شده که این جروح را چگونه میشه درمان کرد. جروح بر حسب لغت یعنی زخمی شدن، زخمهایی که بر بدن وارد میشه. منتها ذیل آیه روایاتی وارد شده که ناظر بر این هست که حتی شکستگی ها هم از مصادیق این جروح به حساب اومده. یعنی مثلا اگر یک کسی زد دست یک کسی رو شکون، بر حسب کدام قسمت این آیه میشه استناد کرد به این که قابلیت قصاصه؟ همین قسمت، ولی جروح قصاص. پس جراحات یه معناش یعنی زخمهایی که دیگران بر ما یا ما بر دیگران وارد میکنیم، یه معناش یعنی مطلق آسیبها، شامل شکستگی ها هم چی میشه. اما در رابطه با درمان جراحات، زخم هایی که بر بدن وارد میشه، درمان های مختلفی در روایات وارد شد. روایت داریم از امام باقر للجرح، برای جراحات حضرت نسخه ای تجویز فرمودن، فرمودن تأخذ و قیرن تریا، قیر طبیعی تازه تهیه کن. قیر، قیر دو نوع داریم، یه قیر سنتی داریم یه قیر طبیعی داریم که از مستقیما از خود دل کوه و معادن استخراج میشه. و مثلهو شحم معزن تری، میگه مثل اون قیر تازه شحم بز تازه هم تهیه کن. شحم بز تازه. ثم تأخذ خرقتن جدیدتن، سپس یه پارچه تازه، او بستوقتن جدیدتن، یا اینکه بله اینم تقریبا تو همون مایه هست. حالا یعنی به قول معروف یک بستوقه هم به معنی پارچه کهنه به کار برده شده، ولی چون اینجا جدیدتن اومده یعنی میگه یا یه پارچه نو باشه یا یک خدمت رو عرض کنم که چی بهش میگن؟ نه یه قول معروف باند، یه باند ها، یه بانده. فتتلی ظاهرها بالقیر، این پارچه را ظاهرش را با قیر آغشته میکنن. فتتلی ظاهرها بالقیر ثم تزعها علی قطع لبن، سپس قرار داده میشود همین پارچه قیر دیده را داخل داخل یه مقدار شیر. پس پارچه قیر دیده را داخل یه مقدار شیر قرار میدید و تجعلها تحتها نارن لینتن ما بین الاولا الالعصر. بفهمید تو برخی نسخه آمده از ظهر تا عصر، از ظهر تا از یا از صبح تا از روی آتش مختصر قرارش میدید. ثم تأخذ و کتانن بالیا، میگه سپس یه پارچه کتون کهنه، شاید منظور قوی بودنشه، و تزعها علی یدک، میگی که اون پارچه کهنه را قرار میدی روی دستت، و تطلی الغیر علی، غیر رو میمالی روی همین پارچه کتون چی؟ کهنه. و تطلیه علی جروح، و قرارش میدی این پارچه قیدیده را روی چی؟ روی اون زخم. خب البته این خدمت رو از پارچه قیردیده کدوم پارچه بود؟ آفری، همون پارچه قیردیدهی بود که شحم بزم چی؟ روش مالیده شده بود.
با قیر با هم؟
یه پارچه رو بر میدارید، بعد قیر روش میمالید، شحم بزم روش میمالید، بعد داخلی ظرف قرارش میدید، شیرم یه مقدار روش میریزید، بعدش حرارتش میدید، بعد این چیزی که به دست میاد میمالید روی کتون چی؟
کهنه.
و قیرم دوباره روش میمالید. و تطلیق القیر علی، ولو کان الجرح له قعر کبیرن، اگر جراحت خیلی عمیق باشه و گود باشه، فافتل الکتان، این کتان قیری شده را دور اون جراحت چیکار میکنی؟ میبندید. و صب القیر فی الجرح صبا، یه مقدار قیرم داخل اون همون قیری که حرارت دیده میشه کنی داخل چی؟ داخل همون جراحت. ثم دست فیه الفتیله، میپیچید میپیچید میپیچید، بعد گره میزنی که این گره مثل یه فتیله بشه، و بعد اون فتیله را یه پنهانش میکنه زیر اون بانده. سلام علیکم. پس این یه نسخه شد که قیر تازه رو ما میگیریم، شحم بز تازه رو میگیریم، یه پارچه هم بر میداریم، ظاهر اون پارچه را قیر مالی میکنیم، بعد این پارچه قیر دیده را که شحم بزم روش مالیده شده داخلی قابلمه قرار میدیم، داخلی ظرف قرار میدیم، شیر روش میریزیم، بعد حرارتش میدیم، از این طرف یه پارچه کتون بر میداریم و همون خدمت رو عرض کنم که پارچه قیردیده شحم دیده را قرارش میدین روی زخم، و بعد روی این کتونم قیر میمالیم، و اینام روی همون پارچه چیکار میکنیم؟ قرارش میدیم. اگر جراحت خیلی عمیق بود قیر طبیعی میشه کنیم داخل چی؟ اون جراحت. خب پس این قیر طبیعی مثل مومیایی میمونه که از دل کوچی استخراج میشه. این یک درمان. اینا روایات جدیده. نه نه، مومیایی جدا، توی توحید مفضل اما میگه از دل کوه مومیایی استخراج میشه و غیر استخراج میشه. مومیایی هم خوبه، کلا مومیایی هم خوردنش هم مالیدنش برای جراحات خوبه، خوردنش استخونها رو ترمیم میکنه. خب یکی دیگه از درمانهای جراحات در حقیقت خاکستر حسیره. میفهمن جرح رسول الله یوم احد، آقا رسول الله مجروح شدن در جنگ احد، و کسرت رباعیتهو، و دو تا دندونهای جلوی ایشون شکست، و حشمت البیزتو علی رأسه، کلاهی که روی سرش قرار میداد هم شکست، و کانت فاطمه بنته تقسل عنه الدم، فاطمه فرزند ایشان خون او را پاک کرد، تمیز کرد، شستشو داد و علی ابن ابی طالب یسکب علیه الماء بالمجن، با سپر آب می‌ریختن روی همون قسمتی که مجروح شده بود. ابتداعا شستشوش دادن. فلما رأت فاطمه ان الماء لا یزید الدم الا کثرتن، زمانی که حضرت زهرا دید که آب زیاد نمی‌کنه خون را مگر کثرتن، میگه که وقتی دیدن که این آب ریختن تازه خون رو داره بیشتر می‌کنه، یه نسخه دیگری به کار گرفتن. اخذت قطعت حسیره، یه قطعت حسیری را گرفتن، فحترقت، سوزاندن، حتی ازا سار رمادا، دان که خاکستر شد. الزمت هل جر، ریختن روی اون جراحت، فستم سکت دم و خون برنامه. پس یکی دیگر درمان های جراحات خاکستر حسیره. جناب حکیم بو علی در قانون هم آوردن، یه در حقیقت از یک گیاهی به نام بردی هم بردی هم بهش میگن بردی، این گیاه اسمش هست پیزور. شنیدی میگن این پیزوری میخواد ما رو بزنه؟ امام صادق علیه السلام توی توحید مفضل میفهمد بعضی این گیاهانی که شما برای کوچکی افراد به کار میبرید این خیلی ازش کار میاد، مثل گیاه پیزور. خود حضرت مثلا گیاه پیزور، بعد این گیاه پیزور از برگش کاغذ درست میکنن و معروف هم از کاغذش به کاغذ هندی. اون وقت ایشون ذکر میکنه القرطاس المصری، کاغذ هندی خاصیتش اینه. ینفع، جناب بو علی میگه ینفع من النزف و یمنعه و یزر علی الجراحات التریه فیدملها. بفرماید برای بند آوردن خون پودر این کاغذ هندی خیلی عالیه که اینا ریز ریز بکنن و روی جراحات تازه بریزن. پس میتونیم بگیم که اگر کسی مثلا دست زخمی شد یا کلن این قسمت بدنش خونریزی شدید داشت، اگر این کاغذ هندی را پودر بکنه و پودر این کاغذ هندی را روی زخم بریزه، زخم بند میاد. خب این هم نسخه چندم شد؟
دوم.
یه نسخه دیگه هم حالا بخونم امروز براتون.
سوم
شد؟ چرا؟
حسیر
شد. ها نسخه سوم. بله. بله. نسخه سوم این هست. در کتاب دعوات راوندی. جناب راوندی رو میدونی کجا دفنه؟ ها؟ نمیدونی؟ حرم از مسئول رفتی؟ کنار حوض دیدی قبر بزرگی هست؟ ها؟ این جناب های راوندی کتاب داره به نام دعوات. میگه مرز المتوکل من خراج خرج به. متوکل علیه ما علیه دوچار خراج شد. خراج بیماری جوش و دمل و امثال اینها را میگن. فاشرف علی الموت، یه مساقش اینه که توده های سرطانی یه قده پیدا میکنه، میگه فاشرف الموت، با دمل که آدم در معرض مرگ قرار نمیگیره. میگه مثلا یه دمری فرض به وجود بیاد تو بدن فرد، جوش و دمل، یه مساقش اینه توده های سرطانی. فاشرف علی الموت، در آستانه مرگ قرار گرفت. فلم یجسر احد ان یمسه به حدیدته، هیچ اقدامی که یک طبیبی روش انجام بده به اینکه با آهن بخواد مس بکنه و خون اون به قول معروف چرک و عفونت ها رو بکشه بیرون کارساز نبود رویشون. چون میدونین که آخرین دوا چیه؟ کیه، داغ کردنه. میگه این آهن گذاشتن اینا هم افاقه نکرد برایش. فنظرت امو، مادرش نزد کرد. این اوفیه که اگر خوب شد ایحمل الى ابل حسن العسکری علیه السلام مالا جلیلا من مالها، گفت من میام یه مبلغ زیادی رو میفرستم پیش امام حسن عسکری در ازای اینکه فرزندم خوب شده. خب فقال الفتح ابن خاقان للمتوکل، فتح ابن خاقان به متوکل گفت لو بعثت الى حاضر رجل، اگر رسولی را حاطفی را فرستاده و پیکی را به سمت این مرد بزرگ یعنی امام حسن عسکری فرستادی، فسألت او، یه نسخه هم ازش بخوا، حالا پول فرستاده اصلا نسخه ازش بخوا. فإنه ربما کان عنده صفت شیء یفرج الله به عنه، خیلی وقتا نزد اونها توصیفات درمانی وجود داره که گشایش میده خداوند مشکلات شما. فقال بعثوا الی، اونم گفت خب بفرستید. فمزر رسول و رجع، پیکو فرستادن رفت و برگشت. فقال چی گفت؟ قال ابوالحسن امام حسن عسکری اینطور نسخه پیشیدن، خذو کسب الغنم و دیفوه به ماء الورد، فرمودن که کسب الغنم، کس یه معناش یعنی فضولات گوسفند، یه معناش اینه، گفت برو فضولات گوسفند رو بگی و دیفوه به ماء الورد با گلاب مخلوطش بکن در حدی که یه مقدار صف بشه، پشکل گوسفند رو با گلاب مخلوطش کن،
یعنی خمیر بشه،
خمیر بشه. و زعوه علال خراج، قرار بده روی جوش و دومر، فانهو ناف اون به اذن الله، مفید خواهد بود. چسب یه معنای دیگری هم داره و اونم توفاله ها و اصاره های بذره های روغنیه، مثلا کنجد روغن داره، اگر کسی توفاله های کنجدو بگیره، کنجدی که روغنشو گرفتن اون توفاله هاشو بگیره، اونم بهش میگن کسب، منتها چی بهش میگن؟ کسب. قال فی القاموس الکسب یعنی به زم، اصارت و دهنه، اصاره چیه؟ اصاره روغنه. خب میشه توفالش. پس یه معناش اینه که پشکل گوسفند با گلاب مخلوط شه، یه معناش اینه که چی؟ یه معناش اینه که توفاله های بذره های روغنی. خب فجعل من به حضرت المتوکل یهزه و من قوله، کسی که پیش متوکل بود های نشنه شروع کرد به مسخره کردن. فقال لهم الفت، فت به اونها گو و ما یه زور رو من تجربت ما قوله، ضرر نمی کنی تجربه کنی اون چی که گو، و والله اینی لرج و سلام، به خداوند قسم من امید دارم که خوب بشه. و احضرت الکرس، رفتن اون توفاله ها یا اون پشکل رو بود چیز تهیه کردم و دیفه به ما الورد و مخلوط کردم با گلاب و وضع علال خراج خراج و قرار دادن رو دومن. فنفتح باز شد، سرش باز شد، سرش به قول معروف سر باز کرد. و خرج ما کانفی، آنچه که داخل اینها بود اومد بیرون. و بشرت ام المتوکل به عافیت، مادر متوکل خوشحال شد از اینکه فرزندش خوب شد. فحملت الى ابوالحسن عشرت آلاف دینار تحت ختمها، داخل یک کیسه قرار داد مهر زر و 10,000 دینار فرستاد برای امام حسن عسکری. فاستقل المتوکل من علته و متوکل هم دیگه آرام آرام و کم کم دیگه از این بیماری بهبودی پیدا کرد. چون اینجا گفت خراج به من و جوش و دمل و امثال آن هست، از جمله مصادیقش همین به قول معروف جراحات هست. چون اشاره کردیم واژه والجروح قصاص درسته بر حسب لغت به معنای زخم اومده، ولی معناش خیلی وسیعه، شامل شکستگی ها و مطلق جراحاتی که بر فرد وارد میشه. مثلا اگه کسی یه مشت زد توی بدنه فردی، این شد یه قده، اونم میتونه متقابلا یه مشت بزنه قصاص بکنه. به کجا استناد بکنیم؟ به همین ول جروح قصاص. با اینکه جروح تو لغت به معنی چیه؟ به معنی زخم هست، ولی بر حسب استعمال معنی عام میداره، شامل مطلق آسیب ها میشه، شامل شکستگی ها میشه، شامل زخم ها میشه و شامل حتی همین دمل اینا ها هم میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دوستان نسخه دیگه هست که انشاءالله زیر همین آیت کتابی دیگه انشاءالله